بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الرسول الأمجاد أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. چند آیه از درس گذشته سوره آل عمران مانده است، ولی چون قول دادم دو آیه ای رو که از سوره بقره بیان نشده، البته یکیش ظاهرا معنا شده ولی توضیح بیشتری خواستند، اون رو توضیح بدم. حالا اگر که رسیدیم هر دوشو، اگر نه یکیش رو، و بعد برگردیم به سوره آل عمران. آیه 29 سوره بقره اگر بیاد داشته باشید، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات و هو به کل شیء علیم. ترجمه تحت لفظی آیه این است که او خداوند کسی است که برای شما آفرید هر آنچه که در زمین است، ما فی الارض جمیعا، همه آنچه که در زمین است آفریده. سپس به سما پرداخت، ثم استوى الى السما، یعنی بر آسمان مستوی شد، به اونجا پرداخت. فسواهن سبع سماوات، آسمان را هفت سما آفرید، سماوات رو درست کرد، ترتیب داد، مرتب ساخت به صورت آسمان‌های هفتگانه، سبع سماوات، و او بر هر چیزی داناست، و هو به کل شیء علیم. پس در این آفرینش از آخر آیه استنباط باید بکنیم که در اینجا قدرت خدا رو مطرح نمی‌کنه، در این آفرینش علم خدا رو مطرح می‌کنه، یعنی خداوند کاری کرده است که مربوط است به علم او و زائده آگاهی و دانش اوست. بعضی از دوستان هم الان هم یکی از جوانها میپرسیدند یا اظهار میکردند که اینطوری که شما بیان میکنید خیلی از آیات یا بیشتر آیات تأویل میشه و هیچ کدام مفهومه کلمات خودش رو نداره. من این رو بارها توضیح دادم که تأویل اصلا یعنی به اول بردن، یعنی ببینن مفاهیم اولیه کلمات در زبان چیست و این رو ببرنش همونجا تا مفهوم خودش رو پیدا بکنه. و از این دست مثال‌ها زیاد براتون زدم که به خودی خود اون کلمه مفهوم حقیقی خودش رو نداره. مثلا زمین خوردن، زمین خوردن، حالا اگر لغت قراره عوض بشه، مثلا هزار سال دیگه بگویم بله در ایران اقوامی بودن که زمین رو میخوردن، چون بگویم مثلا میگن بچه زمین خورد، اون بزرگ زمین خورد، مثلا اینا زمین میخوردن. خب در حالی که این اصطلاح، زمین خوردن اصطلاح، پس این میشه تأویل، یعنی این که ببریم به اول، یعنی ببینیم مفهوم این چیه، نه این که بخواهیم از معنای خودش خارجش بکنیم، بلکه ببریمش در معنای خودش و ببینیم این در زبان چه مفاهیم و معانی رو داشته و در این آیه با کدام یک از مفاهیم آمده، کدام یک مورد نظر هست. پس این یک کاریست که باید در لغت و مفاهیم اصطلاحات صورت بگیره. مثلا وقتی میگوین که چشمت رو باز کن، چشمت رو باز کن یعنی این چشم بسته را میره همیشه، حالا میگن چشمت رو باز کن، یعنی از اینجا به بعد دیگه چشمت باید باز باشه، در حال که این به اون معنا نیست، مشخصه این چشمش بازه، حرکت هم میکنه، وقتی هم متولد شده به دنیا آمده چشم داشته، نگاه میکرده، با این چشم راه میرفته. پس این معنا چشمت رو باز کن به معنای این است که از بصیرت و عقلانیتت استفاده بکن، خوب دقت بکن، حواست جمع باشه. خب پس این میره توی این معنا. لغت هیچ کدام در مفهوم خودش اصلا نیست. یعنی شما بیاید روزانه ببینید صحبت میکنید چه چیزهایی رو در معنای خودش به کار میبرید. حالا خر بیار باقالو بار کن، بله؟ این یعنی چی؟ یعنی حالا بریم یه خر بخریم و بیاریم و باقالام بیاریم اینجا بریزیم رو زمین بعد بار کنیم. حالا اگه این رو بردیم در اصطلاح یعنی تأویل، یعنی این که ما همه چیز رو تأویل میکنیم، نه، اینو میبریم در معنای اصلی خودش. یا بگیم که معرکه نگیر، معرکه نگیر، حالا یعنی این چی کار کرده؟ معرکه گرفتن؟ خب اینو باید برد در معنای خودش. قرآن همینطوره، یعنی از اصطلاحات زبان عربی استفاده کرده، صحبت کرده. حالا ما فاصله گرفتیم، ما اون اصطلاحات رو نمیدانیم، باید بریم اونا رو یاد بگیریم تا بفهمیم قرآن چه میگه. ما هرچه آقا به آسمون رفتیم به زمین اومدیم فایده نداشت. خب حالا این یکی بخونه. یه اقوامی بودن برای اینکه کارشون انجام بگیره چند بار میرفتن آسمون رو میمدن به کارشون انجام بگیره، بعدم فایده نداشته، کار انجام نمیگرفت. خب این مشخصه. ببین ما اصلا چطوری صحبت میکنیم. من خواهش میکنم دقت بکنیم به صحبت روزانه خودمون. ما که موهامونو تو آسیاب سفید نکردیم. خب پس یه عده موشنا تو آسیاب سفید میکنن، یه عده بیرون آسیاب. خب این معناش چیه؟ یعنی ما آدم با تجربه هستیم. آه ما اگه نون گندم نخوردیم دست مردم دیدیم، نباید به تأویل بره، نباید مفهوم واقعی خودش رو پیدا بکنه. اگر بخواید اینجا نان خوردن معنا بشه اصلا معنا نمیده، هیچ معنای نمیده. پس این به تأویل بردن به این معنا نیست که آیه رو از مسیر خودش منحرف بکنن، به این معناست که کلام رو در جایگاه اصلی خودش بنشانن تا معنا پیدا بکنن. یکی از اون کلمات آسمانه، یکی از اون کلمات هفته، عدد هفت در زبان عربی، یکیش هفتاده در فارسی، صد و هزاره و ده. آه ده بار گفتم این کار نکن، صد بار اومدم در خونتون، خب گوش ندادی دیگه، به هر حال ما رفتیم شکایت کردیم، هزار بارم بهش بگی فایده نداره. آیا این اعداد مفاهیم اصلی خودشو داره؟ یعنی ده همون دهه، صد همون صده، هزار همون هزاره؟ نه، این نشانه کثرت. در زبان عربی این هفت است و هفتاد، خیلی جام هفتصده. خب یه اصطلاح شد. حالا اگر این آمد در قرآن و گفت آسمان های هفت گانه، حالا برید توی نمیدونم جغرافیای بطلمیوسی و فلکشناسی بطلمیوسی و بگید اونا هفت طبقه، هفت فلک میدانستند و قرآن هم همونا رو میگه، بنابراین قرآن با علم منطبق نیست. اصلا این رو نمیخواد بگه قرآن، میخواد بگه بی نهایت آسمان ها، نهایتی نداره. هفت عدد بی نهایت. ببینید در یک آیه ای که میگوید که ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم. ای پیامبر، اگر 70 بار برای اونها استغفار بکنی خدا اونها رو نمیامرزد. یعنی 71 اگه شد میامرزه، 72 اگه شد میامرزه، 73 اگه شد میامرزه. این 70 یعنی هرگز، فلن یغفر الله لهم، هرگز. پس اگه این 70 میلیارد هم بشود، خدا گفته فلن، هرگز نمی آموزد. پس عدد کثرت، این میشه تأویل، یعنی میشه بردن لغت در جایگاه و مفهوم واقعی خودش، که اونطوری که مردم به کار میبرن خدا داره به کار میبره. پس فکر نکنید که این تحریف در کلامه، اون وقت تازه معنا پیدا میکنه، تازه مفهوم پیدا میکنه. پس این یه کار لغوی است، یعنی انسان بره توی زبان بگرده، متن بخونه، ببینه 70 اینا کجا به کار رفته، ببینه آسمان کجا به کار رفته، به چه معانی به کار رفته، بیاره توی قرآن. قرآن میگه به لسان عربی مبین، این زبان عربی روشنه، ما از جای نیوردیم. همین کلامی که شما دارید باش صحبت میکنید، منتها ما ترکیبی رو درست کردیم که کسی از احتاج ساخته نیست، همون کلماته، ولی ترکیب قرآن طوریست که هیچ متن دیگری را، حتی نهج البلاغه را نمیتوان نه با این صوت و لحن خون نه به اون ترتیل. این مخصوص قرآنه، این نشون میده که ترکیب کلمات طوریست که این طوری میشه بخونی. پس این کار خداست، ولی خدا مفاهیم رو عوض نمی کنه، برای که ما باید بفهمیم. خب حالا به چند آیه نگاه بکنیم. در آیه 44 سوره اسراء، تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن، آسمان های هفتگانه تسبیح خدا را می گویند و نیز زمین و نیز آنچه که در آن هاست. اینها تسبیح گو هستند. اینو به انسان داره میگه. پس تسبیح اونها یعنی تسلیم اونها، یعنی این گیاهان تسبیح گو هستند، یعنی از اون هدفی که خدا برای اونها تعیین کرده خارج نمیشه. خورشید، کرات، آسمان‌های هفتگانه، اینها تسبیح گو هستند. این آسمان‌های بیکران، بی‌نهایت، انتهایی نداره آسمان‌ها. در سوره مؤمنون میگوید قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. ای پیامبر بپرس پروردگار آسمان‌های هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست؟ که هم جواب میدن خدا. پس اینها هفت کره یا هفت فلک یا هفت کره منظومه شمسی اصلا اینها نیست، یعنی بی نهایت، یعنی آفرینشی که بیکران است. اینا رو کی آفریده؟ چرا زمین رو جدا میکنه؟ برای اینکه زمین محدودش برای ما مشخصه و جایگاه ماست و ما اینجاییم و باید مستقلن ازش ذکر بشه که اینجایی که شما هستید. در سوره طلاق آیه 12، الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن ينزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. ببینید اینجا با اینکه قدرت رو مطرح میکنه باز علم رو هم مطرح میکنه، و آیه 29 سوره بقره میگوید که و هو بكل شيء علیم، خدا بر هر چیزی داناست، علم داره. این آیه در سوره طلاق معناش چیه؟ خدا کسی است که آفریده است آسمان‌های هفتگانه را.
باز بیکران. و زمین را هم همینطور، زمین هم زمین هفتگانه است، یعنی زمین هم بیکران است آنچه که در دل دارد. یعنی شما نعمتها و معادن و منافعی که خداوند در دل زمین یا روی زمین برای بشر قرار داده، آسمانهای هفتگان است، این بی نهایت بیکرانه. حال در یه آیه دیگری که بهش میرسیم اونجا همین رو توضیح میده. بعد میگوید یونزل الامر بینهن، امر را میان این دو پدیده فرود می آورد، یعنی پدیده آسمانهای هفتگانه و پدیده زمینهای هفتگانه. اینجا امر نازل میشه، یعنی تمام جریان خلقت در این فضاست. فضا هم بیکرانه، فضا بیکرانه. برای چی؟ چرا این کارو میکنه؟ برای این که بدانید که خدا بر هر کاری و هر چیزی قادر و تواناست. ما باید ایمان بیاریم ها. یعنی اگر که خدا میگوید که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحنو نرزقهم و ایاکم، فرزندانتون رو از ترس گرسنگی نکشید، ما به آنها و به شما روزی میدهیم، این برای اینه که ما بدونیم که خدا بر هر کاری تواناست. پس نباید بچه هامون رو از ترس گرسنگی بکشیم. بله؟ که این رو قبلا توضیح دادم که نه جسمن بکشیم، بلکه روحن و اخلاقن فرزندانمون رو از راه درستی و انسانیت و اخلاق انسانی و خلیفت اللهی خارج بکنیم. اونها رو مصلحت اندیش و دروغگو و ریاکار و منافق باید بیاریم. این میشه کشتن اولاد. چرا؟ چون میترسیم گرسنه بمانند. پس این رو خدا این کار رو میکنه و امر را نازل میکند، یعنی وحی. امر اینجا وحی است، یعنی هدایت، تا اینکه ما بدانیم که خدا بر هر کاری تواناست. دیگه چه بدانیم؟ و ان الله قد احاط. قد جلوی فعل ماضی یعنی قطعیت رو ثابت میکنه. و بدانیم که حتما خدا به هر چیزی از نظر علمی احاطه دارد، یعنی علم او محیط است. لا یشغله شأن عن شأن، یعنی اگر مشغول یک کار دیگری هست از یک کار دیگری غافل نمی شود، اونو یادش نمیره، از دیدش خارج نمیشه. اونجایی هم که خدا را به نور مثال میزند، یا الله نور السماوات والارض، برای اینکه برای ما جا بیفته که ما نور رو میبینیم، که وقتی طلوع میکنه خورشید یا کره زمین در برابر نور خورشید قرار میگیره، این نور به همه جا احاطه داره. فقط به قول مثنوی اون دیوار خانه ها هستن که این نور رو تقسیم میکنن و به اندازه فضای خودشون در دلشون جا میدن. اگه این دیوارها رو بردارید همه جا نوره، هیچ جا دیگه سایه نیست. در سوره نبأ این آیه یکی از آیات بسیار دقیقی است در تفسیر سبع سماوات. و بنینا فوقکم سبعا شدادا و جعلنا سراجا و حاجا، ما بر فراز شما هفت بنای استوار و محکم ساخته ایم و یک نور بسیار بسیار درخشان در آن قرار داده. اینا رو به خاطر بسپارید. الان به آیاتی میرسیم که با اینها کار داریم. در سوره مؤمنون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، اینجا دیگه آسمان نمیگه، و ما کنا عن الخلق غافلین. اونجا و بنینا فوقكم سبع شدادا، اینجا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، ما بر فراز شما هفت راه. حالا عرب ها میگن هفت راه ها، اینجا باید تطبیق بکنه عدد و معدود، ما در فارسی باید بگیم هفت راه، هفت طریق آفریده. چرا؟ برای اینکه ما از آفرینش و از خلق غافل نبودیم. پس عدم غفلت ما موجب آفرینش این سبع طرائق شده است. پس اینم بی نهایت. یعنی انسان اگر بیفتد در طریق بی نهایت الهی، کمالات او بی نهایت. یعنی هرگز در یک لحظه ای نمی تواند بگوید که من کامل کاملم، هر چه بره باز هم هست. باز آیه دیگر در سوره لقمان، فکر کنم آیه 27 لقمان باید باشه یا 29، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، و اگر از آنها سوال کنی ای پیامبر که چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است، میگویند خدا. این یقولون است چون نون تأکید ثقیله آمده، واو جمع حذف شده و این نون دوتا نون در هم ادغام شده، لیقولن. اگر مفرد باشه باید گفت لیقولن، جمع لیقولن. قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. ای پیامبر بگو که در اینجاست که ستایش و ستودن خدا مخصوص خدا می شود. انسان به این آفرینش که نگاه بکنه، اما بیشتر آنها نمی دانند، بیشتری نمی دانند که اصلا ستایش مخصوص خداست. یعنی چی؟ لله ما فی السماوات والارض. حالا ببینید اینجا هفت افتاده، دقت بکنید. میگه بپرس، اگر بپرسی آسمان ها و زمین، دیگه اینجا عدد نداره، اینجا نشان میده که اون هفت یعنی بی نهایت. بعد میگه لله، از آن خداست هر آنچه که در آسمان ها و زمین است. ان الله هو الغنی الحمید. خدا از سر بی نیازی و پسندیدگی اینها رو آفریده است، احتیاج بهش نداشته. حالا خورشید برای خدا یه کاری بکنه، کوها برای خدا یه کاری بکنن، این آسمان‌ها و کهکشان‌های بی‌نهایت برای خدا یه کاری بکنن، اصلا این منظور نبوده. حالا باز تتمه آیه، اون آیات قبلی را و اون نعمت‌ها و اون که هفت زمین هم مثل هفت آسمان است، این آیه تأیید میکنه، تتمه همین آیه. ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام، اگر هر چه درخت در روی زمین هست قلم میشود، و البحر یمده، و دریا مرکب شود، یعنی مدادش بشه، یمده این مدادش بشه یعنی مرکب بشه با این قلم ها، یمده من بعدهی سبعت و ابحر، بعدش هم هفت دریای دیگه هم باشه. ما نفدت کلمات الله، کلمات الهی پایان پذیر نیست. خب یعنی اگر هشت دریا شد میتونه تمام بکنه؟ نه دریا شد میتونه تمام کنه؟ صد تا دریا شد میتونه تمام کنه؟ هزار تا دریا شد میتونه تمام کنه؟ پس این هفت ببینید نشانه این است که هر چه دریا باشد و هر چه درخت باشد نمیتواند کلمات الهی را به پایان ببرد. یا روشن این زبانه، هیچ تأویل هم نیست. تأویل هست، یعنی به اول بردن، یعنی بردن این کلام در جایگاه اولیه و مفهوم اولیه‌ای که پیدا کرده است و به اون مفهوم اینجا آمده. ان الله عزیز و حکیم، خدا عزیز است و حکیم است. خب بیایم در سوره فصلت آیه 9 تا 12، این چند آیه باید پشت سر هم معنا بشه تا این سبع بیشتر روشن بشه. من خواهم استدلالی مطلب رو بفهمید. قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادن ذالک رب العالمین. ای پیامبر بپرس از اینها، آیا شما به کسی کافر می شوید که زمین را در دو روز آفرید؟ حالا وارد دو روز نمیخوام بشم، انشاءالله بعد بحثش رو خواهیم کرد. و برای او شریک ها و ندهایی قرار میدهید، یعنی همتا. ند یعنی همتا، همتایی که از نظر قدرت، شکل، توانمندی اینها مثل اون باشه. این رو میگوین ند، که دقیقا مثل هم باشن. یا شما برای اون قرار میدید، ذالک رب العالمین، این پروردگار جهانیان است. و جعل فیها رواسیه، توی این زمین لنگرگاه هایی قرار داده، یعنی کوها، کوها لنگر زمینه، تعادل رو حفظ میکنه. من فوقها، یعنی روی زمین قرار گرفتن. و بارک فیها، زمین را با برکت ساخت، مبارک ساخت. و قدر فیها اقواتها، قوتها و رزقهای مورد نیاز را در زمین به اندازه درآورد. اندازه هاش او تعیین کرده. فی اربعه ایام، در چهار روز. سواء للسائلین، که این برای طلب کننده ها و نیازمندان برابر و مساوی است. یعنی همه باید یکسان بتوانند از تمام نعمت های الهی برخوردار باشند. عدالت یکی از آیه های دقیقی است که موضوع عدالت در برابر نعمت های الهی رو مطرح میکنه. همه یکسان باید بتوانند. حالا یکی نخواست، یکی صرفه جویی کرد، یکی کمتر استفاده کرد، اون مطلب دیگری است. ولی باید بتونه از همین نعمت ها بهره مند بشه. خب چهار روزش بگم چون خیلی بحث نداره. میگه قوت ها را در چهار روز می آفریند، یعنی چهار فصل سال. این چهار روز چهار فصله، بهار و تابستان و پاییز و زمستان. این اقوات پیوسته در حال رویش و آفرینشن. ثم استوى الی السماء، بعد به آسمان پرداخت. این زمین رفت سر آسمان. و هی دخان، دود بود، یه تودوار بود آسمان. فقال لها وللارض، پس به آسمان و به زمین گفت خدا، ائتیا طوعا او کرها، یا به اختیار بیایید یا به اجبار. قالتا اتینا طائعین، آمدیم ما در حالی که فرمان برداریم و از سر اختیار آمدیم. یعنی اونها هم اگر میگفتند که نه، خدا مجبورشون میکرد، طوعا بیایید یا کرهن، کدومش؟ گفتن نه ما تسلیمیم. میشه اون معنای تسبیح، که هر چیزی که در آسمان ها و زمین است تسبیح گوی خدا هست. اینجا باز تبیین میکنه یعنی چی؟ یعنی تسلیمه و طاعه و فرمان برداره. فقضاهن سبع سماوات فی یومین، آسمان ها را هم ترتیبش را داد و به وجود آورد و ساخت و مرتب کرد در دو روز. پس دو روز زمین، دو روز همه آسمان ها. پس زمین خیلی مهمتره. زمین به این کوچکی دو روز طول کشیده. اینا حالا بعد باید بیان بکنی. و آسمان ها اونم دو روز که بی نهایت. و اوحا فی کل سماین امرها، و در هر سما و آسمانی فرمان و اون روش حرکت و استفاده از پیدایش اون رو بیان کرد، در خودش نهاد. اگر بیایید و توی چون اونجا نمیخوام وارد بشم، یه مثال فقط میزنم. هر پدیده یک سمایی داره، یه عرض داره، یه سما. مثلا یه میوه رو مثال بزنیم، یه زردالو، یه سیب، هر میوه رو میخواد بگیرید، یه سما داره، یک عرض. عرضش اون ظاهرشه که این اسم را پیدا میکنه. شما رو این قیافه میگید سیب، حالا به یه زبان دیگر یه چیز دیگری میگوین، به اون میگی زردالو. این قیافه ظاهریش. سماعش چیه؟ سماعش اون تحویلیست و تحولیست که در استفاده از او در بدن انسان ایجاد میشود و به این انسان نیرو میدهد که به سمت خدا حرکت بکنه. این سماع اونه. پس وقتی میگوید در هر آسمانی و در هر پدیده ای امر آن را قرار داد، امر سیب و امر زردالو و امر گندم و امر این نعمت هایی که انسان ازش استفاده میکنه تا به حیات خودش ادامه بدهد، این است که اون آسمان، اون آسمانش به اون آسمان برسه، یعنی به اون تعالی و رشد و تفوق خودش نائل بشه. حالا از مثنوی من اشعاری براتون خواهم خون. و زینا سماء الدنیا به مسابی، و آسمان دنیا را زینت دادیم با چراغ‌های درخشان. اینا چه کار میکنن؟ و حفظن، اینها کارشون محافظته. ذالک تقدیر العزیز العلیم. این اون اندازه ایست که خدای عزیز علیم درست کرده و نهاده است، اون اندازه رو تعیین کرده، این کار خداست. خب این مسابیح در آسمان دنیا کیا؟ این روشن. ببینید اصلا این اصطلاح ما کجش کردیم ولی در اصل درست بوده، که میگفتن علما نورند، دانشمندان نورند. بعد کم کم توی عوام که آمده اینو آورده توی نور ظاهری، بعد نمیدون آقا اینقدر روشون درخشان بود، نورانی بودند که نمیدانی. این همونا، اصلا مراد اون کسان این نبوده است از این لغت که چهره آقا نورانی است. قصد این بوده است که دانشمندان حکم چراغ را دارند در تاریکی هایی که جوامع بشری را میگیرند. خداوند همینجوری داره میگه، میگوید زینت آسمان دنیا سما رو، اون سما میوه رو مثال زدم براتون، بگیرید اون سما زینتش چراغ‌هاش هستن. چراغ‌ها چه کار میکنن؟ حفظن، محافظت میکنن انسان را از اینکه در چاه ظلمت و تاریکی بیفتد. این کار کیه؟ کار انبیا، کار پیشوایان، کار هادیان، کار کسانی که صاحب اخلاقند. اینا مسابیان. پس اصلا مراد این ستاره ها نبوده. اما آیا این ستاره ها زینت آسمان دنیا هستند؟ آری. اما میگوید ببین که این ستاره ها چگونه زینتند در آسمان دنیا. اگر اون آسمان رو میخواست بگه باید یه شب هم اضافه میکرد، گفت در شب آسمان دنیا این ستاره ها رو داره، اما مسابیح گفته و آسمان دنیا یعنی این آسمان، یعنی این تعالی و ترقی و تکامل دنیوی شما منوط است به استفاده از اون مصابیحی که زینت هستند. اینها راه ها رو روشن می کنند. دفتر اول مثنوی در بیان حکایت پادشاه جهود. حالا این خیلی آیات اصلا تو اینجا هست، حالا واردش نمیشم، فقط گوش بدید. منتها بیان همین آسمان ها و زمین است خیلی در مثنوی زیاده. من اگر این بحث رو بخوام به طور کامل انجام بدم، شما هم اجازه بدید، فکر کنم 5-6 جلسه توی آسمان های هفتگانه باید بمانیم تا خوب براتون جا بیفته. حالا میدونم شعرها همطور که من خودم حفظم نمیشه، شما حفظتون نمیشه، ولی مفاهیمش در حافظتون میمونه که اصلا قرآن چطور حرف میزنه. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ سور. این تو آیه است، حالا نمیخوام بگم واردش بشم. مرج البحرین یلتقیان اونجاست. نیکوان را هست میراث از خوشاب. اون آب شیرین رو کی میخوره؟ نیکوان. الطیباتو للطیبین. آنچه میراث است اورثنا الکتاب، که باز اشاره به آیه قرآن است. ما میراث را، میراث اون چیزی که باید از خدا به انسان برسد، تو همون کتاب بهش دادیم. شد نثار طالبان اربنگری. دقت بکن، نصیب کی شده میراث الهی؟ نصیب اونایی که بخوان. عاقبت جوینده یابنده بود، باید طالب باشه. شعله ها از گوهر پیغمبری. نصیب کی میشه این شعله ها؟ اینا میراثه ها، اورثنا الکتاب. شعله ها از گوهر پیغمبری. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. این شعله ها با گوهران گردان بود، شعله آن جانب رود هم کان بود. یعنی نور کجا انعکاس پیدا میکنه؟ در آینه، در شیشه، در دیوار خشتی و گلی اون انعکاس رو نداره. نور روزن گرد خانه میدود. حالا نسل امروز روزن نمیدونه چیه، بده توی روستاها اونجایی که به اصطلاح محل تنور بود، بالاش یه سوراخ بزرگ میذاشتن که این دود بره بیرون، اونو گفتن روزن. این بازار اصفهان هم داره، اون وسطاش روزن داره، همینجا میتونید برید ببینید. مثلا صبح آفتاب از این روزن اینطوری تابیده، بعد این آفتاب همینطور میچرخه میره از یه طرف دیگه، بعد میگه این نور روزن گرد خانه میدود. خانه معنای اتاقه ها در اینجا. گرد خانه میدود زان که خود برجی به برجی میرود، برای اینکه خورشید داره جا به جا میشه، اون نور اصلی داره جا به جا میشه، این توی اینجا حرکت میکنه، چون این نور تابع اونه. تو اگر میخواهی که دنبال نور پیامبر بری و همینطور بچرخی با اون نور، باید به اون وصل بشی، از اون ذات بشی. هر کرا با اختری پیوستگی است، مروه را با اختر خود هم تکی است. وقت این میشه با اون اختر هم تکیه. هم تک خیلی مشهوره دیگه، هم تک یعنی کسی که روی یه اسب با یکی دیگه سوار میشه، اینا هم تکن. یعنی تو با اون اختر جفت بشی، اون وقت با اون هم تکی، یعنی با هم بر یک مرکب سوار هستی. طالعش گر زهره باشد در طرب، میل کلی دارد و عشق و طلب. حالا اگر این ستاره زهره، چون در اصطلاح نجوم پیشگویی نه نجوم ستاره شناسی، میگن زهره ستاره سعده، ستارهش خوبه. ور بود مریخی خون ریز خو، مریخ ستاره نحسه، به جهت قیافش هم خیلی سرخ و آتشینه، خون ریزه. جنگ و بهتان و خصومت جوید او، اخترانند از ورای اختران، که احتراق و نحس نبود دران. اون ستاره هایی که پشت سرم مسابیحی که زینت آسمان دنیا هستن، اونها سوزاننده و از بین برنده نیستن، اونها روشنگرن. سایران در آسمان های دگر، سماوات رو دقت بکنید کجا به کار میبره. سایران در آسمان های دگر، غیر این هفت آسمان مشتهر، راسخان در تاب انوار خدا. پس آسمان کجاست؟ جایی که راسخان ایستادند و در تاب انوار خدا هستند، نی به هم پیوسته نی از هم جدا. هر که باشد طالع او زان نجوم، نجومی که زین السماء الدنیا به مصابی، خوب دقت بکنید دقیقا معنای آیه داره میگه، هر که باشد طالع اوزان نجوم، نفس او کفار سوزد در نجوم. نفس او کفار سوزد، این مساوی چه کار میکنن در دنیا؟ کفر سوزن، نه اینکه بیاد به جنگه. اول گفت خونریز نیست، طالب عشق، طالب محبت، ولی اصلا این نفس او، حضور او در میان جامعه کفر سوزی میکنه. این زینت آسمان دنیاست. خب بیاییم در سوره ملک هم نگاه بکنید. از اولش من معنا میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. مبارک است، با برکت است خداوندی که ملک به دست اوست. به دست اوست یعنی در ید قدرت اوست، و او بر هر چیزی و هر کاری تواناست. چه کار میکنه؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا. او کسی است که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدامین شما در عمل بهترین هستید. واسه این هدف، هدف آفرینش رو در این آیه بیان میکنه. اصلا مرگ و زندگی برای چیست؟ من که خدا شما را بیازماید، بهترین رو انتخاب بکنه. و هو العزیز الغفور، هم عزیز است و هم با مغفرت. چون لازمه این که خداوند انسان را به وادی تکامل بکشاند این است که غفور باشد، یعنی خطاها و اشتباهات گذشته انسان را مورد مغفرت قرار بده تا این انسان بتواند به کمال برسه، و الا نمیتونه. به همین جهت در اینجا چون آزمون هست و این سیر کمالی باید طی بشه تا به بهترین برسد، باید خدا غفور باشد. حالا اینجا الذی، اون خدا کیه؟ خلق سبع سماوات طباقا. که هفت آسمان را بر فراز هم طبقه طبقه آفرید. حالا اینجا مفهوم کلی رو باز میشه توسعه داد و بیان کرد که ذات باری تعالی هفت آسمان است، بی نهایت صفات، بی نهایت. تمام اینها نماد آفرینندگی است و نماد ذات الهی است، پس باید بی نهایت باشه تا خدا بی نهایت باشه. اگر محدود باشه خدا محدوده. پس سبع سماوات طباقا، پس اگر انسان خلیفت الله هست انسان بی نهایت. و خیلی حیفه که عمرش رو در محدوده و نهایت بگذرونه، خیلی حیفه. و قرآن باید با انسان این کار رو بکنه، یعنی ببردش در وادی بی نهایت تا بشه خلیفت الله. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، ای پیامبر یا هر کسی که قرآن را میخوانی، تو در آفرینندگی خدا تفاوت یعنی شکست و سستی و ضعف نمیبینی. فرج البصر هل ترا من فطور، با دقت چشمت رو باز کن و نگاه کن، آیا در این آفرینش کاستی و کجی میبینی؟ خب این چشم تا کجا مگه میره؟ اگر قرار است هفت آسمان، هفت آسمان و هفت فلک باشد، این چشمی خب همین ظاهرش رو میبینه، خب اینا میگردن میچرخن، این فطوری که میگوید در کجاست؟ ببین آیا در تمام عالم و مخصوصا در انسان و مدارجی که انسان باید برای وصول به کمال طی بکند و در این هدایت الهی که این راه را نشان می‌دهد، تو ضعف و سستی می‌بینی؟ تو مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصئا و هو حسیر. یه بار دیگه نگاه کن. این بازم به معنای دوبار نیست. ببینید یه بار دیگه که ما میگیم یعنی ممکنه 10 بار یا 100 بار رو شامل بشه. یه بار دیگه برو بخون، یه بار دیگه برو دقت بکن، یه بار دیگه نگاه بکن. مثلا میره دنبال یه چیزی پیدا نمیکنه، برو یه بار دیگه نگاه بکن. این یه بار نگاه ممکنه 10 دور دیگه دور اتاق بگرده. یه بار دیگه یعنی که حتما پیدا میکنی. پس فرج البصر کرتین یعنی یه بار دیگه، یعنی برو این دفعه اونقدر دقت بکن و نگاه بکن تا جایی که چشم فرو افتد و حیران شود از عظمت و بزرگی آفرینش. و اول خودش در هفت آسمان انسان بنگر، ای انسان در هفت آسمان خودت این خدا چه آفریده است. این نیست. اون وقت از اون چراغ ها نور بگیر، از اون شعله ها، از شعله پیامبر نور بگیر، با اون اختر با هم همتک بشید، بر یک مرکب سوار بشید، اون وقت سواری پیامبر و معراج پیامبر هم مفهوم پیدا می کند که پیامبر آمد تا همه بشر را هادیان و نویرن و بشیرن للعالمین، همه را تک سوار و هم تک خودش بکنه، همه را پشت خودش سوار کنه و به معراج ببره. اگر خودش تنهایی بخواد بره خودخواهه، مستکبره، آمده همه را ببره. این مصباح دنیاست. اون وقت آیا اون آسمان هایی که پیامبر طی کرد هفتاست؟ نمیشه بی هفتا، نمیشه اصلا براش تعداد قائل شد بی نهایت. این بحث تمام نشد، ان شاء الله در جلسه آینده اگر توانستیم، اگر نه یک دو جلسه دیگه حتما دیگه باید تمام بکنیم که شما خوب متوجه بشید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.